28 مرداد سال 1332 یکی از حوادث سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بود که 12 سال پس از آغاز سلطنت پهلوی دوم به وقوع پیوست و میتوان گفت موجب تحکیم سلطنت وی تا یک ربع قرن پس از آن شد. درباره چگونگی شکل گرفتن کودتای 28 مرداد، کارشناسان تاریخ معاصر ایران موضوعات زیادی را مطرح می‌کنند. اما نقطه مشترک همه تحلیل‌ها این است که این کودتا طرح شوم دولت‌های آمریکا و بریتانیا بود که توسط عوامل و سازمان‌های جاسوسی دو کشور و با صرف هزینه‌های زیادی در ایران اجرا شد. تابستان 1320 در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند. رضا شاه پهلوی عملاً توسط انگلیسی‌ها از کشور تبعید شد و همان انگلیسی‌ها محمد رضا را بر جای پدر بر تخت سلطنت نشاندند. عدم اقتدار شاه جوان به ویژه در سال‌های ابتدایی به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای قدرت دامن می‌زد. در فاصله سال‌های 1320 تا 1330 یعنی دهه اول سلطنت محمد رضا شاه حدود 15 بار نخست وزیر عوض شد. مصدق که قبلا به خاطر اختلافاتش با رضا خان سردار سپه از فعالیت در عرصه سیاست کناره‌گیری کرده بود، با سقوط رضا شاه و تشدید احساسات ملی گرایانه در ایران دوباره به میدان سیاست بازگشت و در نهایت با رأی مجلس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
Sadek was a very aristocratic Iranian.
مصدق شخصیتی اشراف‌زاده بود که در فرانسه تحصیل کرده و مدتی رو هم در سوئیس زندگی کرده بود. البته مشهور به این بود که از انگلیسی‌ها خوشش نمی‌آمد. از سوی دیگه یک ملی‌گرای به تمام معنا بود و تلاش کرد تا نفت ایران رو ملی کند.
مصدق پس از رسیدن به نخست وزیری در سال 1330 برنامه خود را اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع شد، اما این شرکت آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد 1933 اصرار داشت. دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار از ترک ایران شدند.
اگر به تاریخچه کمپانی نفتی انگلیس ایران نگاهی بیندازیم، تعهداتی که در رابطه با نفت از ایران گرفته میشد در واقع گزاف بود، بسیار بدتر از شرایطی که بعدها توسط شرکت‌های نفتی آمریکایی به ایران تحمیل شد و یا اونچه شرکت‌های انگلیسی از کشورهای نظیر عربستان طلب کرده. اما بدترین بخش از تاریخ روابط ما با ایران برمیگرده به سرنگونی دولت مصدق. یک اقدام کاملا از پیش طراحی شده و آمدانه از سوی ایالات متحده آمریکا و انگلیس برای برداشتن یک حکومت دموکراتیک و مردمی.
من تمام می‌کنم ملت فرمانداران و من توانم در این بار اظهار عزیزی کنم و در خدا هم زیرا تمام ملت می‌تواند راضی و درست خود و فرمیت مملکت
اعتراف به ضرورت مقابله با دولت مصدق در سخنان مقامات وقت شرکت نفت ایران و انگلیس و یا دیگر مقامات سیاسی این کشور در آن دوران هم شنیده می شود.
We should not allow the biggest foreign asset in Britain to go without doing something about it.
The sooner then that he left power, the better for Persia. Not just for us, for Persia.
برای عملیات براندازی حکومت مصدق دولت بریتانیا و دولت آمریکا انگیزه های یکسانی نداشتند. یعنی در واقع دو تا انگیزه مشخص این دو دولت داشتند که یکی مسئله نفت و امنیت خلیج فارس بود و یکی مسئله جنگ سرد و امنیت ایران و نگه داشتن ایران در قلمرو بلوک غرب در قبال تعرضات و تجاوز فلدی اتحاد جماهیر شوروی. هر دو تا این انگیزه ها برای امریکا و بریتانیا وجود داشت، ولی با این فرق برای بریتانیا مسئله نفت و خلیج فارس اولویت داشت برای آمریکا مسئله جنگ سرد و مقابله با نفوذ اتحاد جماهیر شوروی.
دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. این شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع کرد، اما دکتر مصدق دادگاه بین المللی لاهه را برای رسیدگی به این مسئله که مربوط به حق حاکمیت ایران بود صلاح ندانست. دیوان هم بالاخره به عدم صلاحیت خود رأی داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس نتوانستند از مجراهای قانونی بین المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند. وی تگ 15 ماه از اردیبهشت 1330 تا اواخر تیر ماه 1331 توانسته بود حقانیت ایران را در مجامع بین المللی در زمینه ملی شدن صنعت نفت اثبات کند. اما در همان مقطع با توطئه های بزرگی از جانب دولت انگلیس که دستش از منابع نفتی و سرمایه های مردم ایران کوتاه شده بود مواجه شد.
When calm had been restored, Mr. Mossadegh addressed the council in French.
Monsieur le président,
Mr. Mossadegh challenged the council's competence to deal with the oil dispute. He accused Britain of having trespassed upon Persia's right to nationalize her resources, an accusation that brought this reply from Sir Gladwyn Jebb.
Mr. President, it will not have escaped your attention that many of the allegations and imputations of His Excellency are manifestly inaccurate, not to say willfully distorted.
دکتر مصدق توانست در مقابل این فشارها هم مقاومت کند. با رفراندوم و انحلال مجلس دیگر معلوم بود که مخالفان او قصد داشتند به هر قیمتی مصدق را ساقط کنند و برای این منظور فرمان عزل مصدق را از شاه گرفتند. دکتر مصدق که صدور فرمان عزل خود را خلاف روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می دانست از قبول آن سر باز زد و بدین ترتیب زمینه برای اجرای کودتایی فراهم شد که دولت‌های آمریکا و انگلیس از ماه‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند. سحرگاه 25 مرداد رادیو تهران بیانیه ویژه دولت را پخش کرد که در آن از انجام کودتای شب پیش یاد شده بود. ستاد سیاه در تهران مأموریت یافت طرح این کودتا را از شکست کامل نجات دهد و به سرعت تصمیمات مهمی اتخاذ کند. چندی نگذشت که خبر رسید شاه گریخته است. با این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور کردند که خطر برطرف شده است. یک روز قبل از وقوع کودتای دوم، یعنی در 27 مرداد 1332، آیت الله کاشانی در نامه‌ای به مصدق او را از قطعی بودن کودتای دیگر آگاه کرد. اما مصدق که دیگر هیچ گونه رابطه‌ای با دوستان نزدیک خود و به ویژه آیت الله کاشانی نداشت، به سردی به این شکل به او پاسخ داد: این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم.
الو الو، اینجا تهران، مردم خبر بشارت آمیز چند دقیقه دیگر جایلشکرگاه دوست نخست وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت میکند.
عده‌ای از مردم و اقشار نخبه در ایران بودند که از مصدق و افکار اون حمایت می‌کردند و عده‌ای هم در راستای منافع شاه آمریکا و انگلیس قدم برداشتند. کسانی که با پول می‌شد اونها رو خرید.
کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد فقط در چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست وزیر شد. مردی که نه شاه و نه مردم ایران در انتصاب او نقشی نداشتند، بلکه او را CIA انتخاب کرده بود. بر اساس شواهد، انگلیسی ها از اواخر سال 1952 یا دی ماه 1331 شمسی تلاش می کردند آمریکایی ها را در طرح کودتا با خود همراه کنند و البته با توسل به ترس آمریکایی ها از نفوذ هواداران بلوک شرق در این کار موفق می شوند.
The British understood the extent of paranoia in this country concerning communism, and that the British consciously played on that fear in order to help persuade us to involve ourselves in the coup.
در طرح کودتا که آمریکایی ها نام رمز عملیات تیپی آژاکس و انگلیسی ها نام رمز عملیات چکمه را بر آن نهاده بودند، کرمیت روزولت از سوی CIA و کریستوفر وودهاوس از سوی MI6 مسئولیت عالی داشتند. این دو مسئولین منطقه و ایران در سرویس‌های اطلاعاتی مطبوع خود بودند و به علت اهمیت عملیات کودتا به سرعت در ایران مستقر شدند. کرمیت روزولت یا همان مسئول آمریکایی کودتا در خاطرات خودش در این باره به ملاقاتش پس از کودتا با وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس اشاره می‌کند.
ملاقاتم را با شاه برای چرچیل توصیف کردم و همچنین آمدن نخست وزیر را نزد خودم و صحبت‌های مؤکد در مورد اینکه آنها نباید اصلا فکر کنند که زیر دین ما هستند. به اینجا که رسیدم چرچیل زیاد خوشش نیامد، ولی هیچ مخالفتی نشان نداد. آخرین جمله شاه را که گفت او سلطنتش را از خدا و دیگران و من دارد تکرار کرد. چرچیل لبخندی زد و خودش را روی بالش کشید و گفت: مرد جوان، اگر من چند سال جوانتر بودم هیچ چیز را بیشتر از این دوست نداشتم که زیر فرمان تو در این کار بزرگ و مخاطره‌آمیز شرکت کنم. در جواب گفتم: متشکرم آقای جناب. این تنها چیزی بود که من می توانستم در مقابل این تحسین عالی به این مرد بگویم.
پروفسور آنابل سربرنی، استاد دانشگاه سوئز لندن و رئیس دپارتمان ایران شناسی این دانشگاه، در کتابی که اخیراً تحت عنوان سرویس فارسی بی بی سی و منافع بریتانیا در ایران منتشر کرده، از نکات جالبی پرده برداشته. او در این کتاب سیاست‌های ابلاغی وزارت خارجه بریتانیا را به بی بی سی و دیگر رسانه‌های انگلیسی در زمان وقوع کودتا چنین تشریح می‌کند:
اولین دستورالعمل این است که هر گونه دسترسی به اطلاعات دست اول از کودتا در ایران را انکار کنند و به جای اون بگن تمام اطلاعات ما از داخل ایران از طریق رصد رسانه‌های ایران به دست آمده و ما هیچ گونه منبع اطلاعات مستقیمی از ایران نداریم. دستور دوم این بود که در بی بی سی و مطبوعات بریتانیا از واژه کودتا برای اتفاقات داخل ایران استفاده نشه و به جای اون از این جملات استفاده بشه: وقایع 19 اوت ناشی از قیام خودجوش مردم ایران به طرفداری از شاه و مخالفت با رژیم دیکتاتوری و ناکارآمد مصدق است. و دستورالعمل سوم هم این بود که اتحاد شوروی مسئول همه این اتفاقات معرفی بشه.
الگوی مداخلات آشکار و کودتاهای انگلیسی و آمریکایی در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا از گواتمالا و شیلی گرفته تا اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه یا دیگر نقاط جهان بارها و بارها تکرار شده است. مداخلاتی که به صورت کودتا، ترور یا حمله نظامی شکل گرفته و جالب است که 65 سال پس از کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها هنوز با همان طرز تفکر و با همان وقاحت آشکار در پی تغییر حکومت در ایران هستند.
Our policy towards Iran is to push back on this hegemony, contain their ability to develop obviously nuclear weapons, and to work towards support of those elements inside of Iran that would lead to a peaceful transition of that government.
We should provide material financial support to the opposition if they desire it. We should work with intelligence services from other countries, okay. Saudi, Israel, to provide more pressure. There's a lot we can do, and we should do it. Our goal should be regime change in Iran.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودن مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی‌ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی‌ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.
روزتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید. و اما در ارتباط با اطلاعیه های ستاد مرکزی اربعین حسینی، این رو هم خدمتتون عرض کنم که با توجه به توافقات صورت گرفته با کشور عراق، داشتن اعتبار گذرنامه با حداقل 6 ماه برای عزیمت به آن کشور در ایام اربعین لغو و در صورت داشتن گذرنامه معتبر، زائر گرامی میتواند به کشور عراق عزیمت نماید. اتباع خارجی صرفاً در صورت داشتن مدارک قانونی به مرزهای کشور مراجعه کنند. و نکته دیگر این که با توجه به ازدحام جمعیت در اماکن مقدسه عراق، برکاهش ماندگاری و حداقل توقف خصوصاً در شهر کربلا تأکید می گردد.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
صدای اربعین در رادیو اربعین.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید. ایران صدا دات آی
آر. حسن اومدم برا شهید بشم، تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خ خیر الکلام صدق الصادق.
توصیه می گردد زائران عزیز عبور از مرزهای باشماق و تمرچین را در برنامه‌های خود قرار دهند. این مرزها از شرایط مناسبی برای زائرین گرامی، خصوصا شرایط آب و هوایی و نبود ازدحام جمعیت برخوردار می باشند.
برای داره
به زائرین گرامی توصیه می شود تا پیاده روی در مسیر نجف به سمت کربلا، این مسیر رو به ساعات شب و خنکی هوا موکول نمایند. با توجه به توافقات صورت گرفته با کشور عراق، داشتن اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه برای عزیمت به آن کشور در ایام اربعین لغو و در صورت داشتن گذرنامه معتبر، زائر گرامی میتواند به کشور عراق عزیمت نماید. و نکته دیگر این که از تمام داوطلبین سفر اربعین درخواست می شود تا مدت زمان سفر خود را به مدت حد اکثر 6 روز به پایان رسانند.
سیما فیلم تقدیم می کند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدی.
اومن برق‌نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه 1 سیما.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است. جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران. عاشقان خانمک به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران، تهران و نگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قبل از اینکه برنامه مشکات رو بشنوید، یکی دو نکته دیگه رو هم راجع به سفر اربعین براتون قرائت کنم. زائرین گرامی توجه داشته باشن نام و شماره تلفن همراه را بر روی وسایل خود مانند کوله پشتی نصب نمایند. نکته دیگر این که با توجه به ازدحام جمعیت در اماکن مقدسه عراق، بر کاهش ماندگاری و حداقل توقف خصوصا در شهر کربلا تاکید می‌گردد.